أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلومة لا تفاوت بين أن يكون أطراف محصورة وأن تكون غير محصورة. بفاق ببینید، ایشون فرمودن که اگر تکلیف معلوم به اجمال فعلی باشه، علم اجمالی منجزه، چنین شبهه‌ای که اطراف علم اجمالی رو تشکیل داده است محصوره باشد و چه غیر محصوره. این حرف ایشون قبلا هم زده بودن، یعنی حرف جدیدی نیست. چون سابقا گفته بودن که اصلا بین علم تفصیلی و اجمالی و بین اجمالی در محصوره و غیر محصوره فرقی نیست، معیار تفاوت در معلوم به این علمه، در معلوم به این علم. اگر تکلیف معلوم به علم اجمالی فعلی بود، همونطور که وقتی معلوم به علم تفصیلی است باید موافقت قطعیش از سوی مکلف صورت بگیره، چه میخواد شبهه محصوره در مسئله باشه و چه شبهه غیر محصوره. نکته که ایشون اینجا میخوان در تنبیه سوم بفرمایند راجع به بعضی از حواشی شبهه غیر محصوره است. بعضی از حواشی شبهه غیر محصوره، ببینید شبهه غیر محصوره کثرت اطراف داره، مثل اینکه یک نان از نانهایی که در این شهر پخش شده نجسه، یک گوسفند از گوسفندهایی که در این شهر ذبح شده موتوع است، قابلیت تزکیه ندارد. اینجور شبهات کثیر الاطراف میشن غیر محصورتن. اما کثرت اطراف رفقا باید حاشیه ساز میشه. مثلا چه چیزی اتفاق میفته؟ ایشون دو نمونه رو ذکر میکنه. یک، گاهی اوقات کثرت اطراف باعث می شود که موافقت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال دشوار بشه. پس اولین حاشیه عسر دشواری است. به جهت کثرت اطراف علم اجمالی اگر بخوای موافقت قطعیه بکنی با این علم اجمالی، کار به عسر میکشه، دشوار میشه. مثلا یکی از گوسفندهای این شهر میت است. خب من چیکار کنم الان؟ میتونم از هر گوشتی پرهیز بکنم تا مطمئن بشم اون گوسفند میته از محل ابتلا خارج شده؟ خیلی کار سختی. یا مثلا بدانم یکی از نانوایی های این شهر نان نجس طبخ میکنه، فرد مرتدیست، اشتغال به طبخ نان داره، آیا میتونم تا وقتی که تو این شهر قم هستم از خوردن نان اجتناب بکنم؟ میشم چه چیزی؟ خیلی سخته، خیلی دشواره. حاشیه دومی که در قضیه ممکنه ایجاد بشه مسئله ضرر هست، ضرر که غیر از مسئله عسره. یه وقت هست فقط اجتناب از جمعی اطراف علم اجمالی اتفاقا اصلا سخت نیست، اما باعث ضرر غیر قابل تحمل میشه نسبت به انسان. من فرض بکن دو تون گوش خریدم، میخوام هیئت شام بدم به جهت نظری که بستم. حالا میگن لای این دو تون گوشتی که خریدی لاشه گوش لاشه گوسفند میته هم هست. یه گوسفند میته هم لای اینها هست که ازش باید اجتناب کرد. خب من اگر بخوام اینها رو بریزم دور، خیلی ساده است، به همون خاوری که این گوشت ها رو به هم میکنه یه اسمس میدم خالی کن تو بیابون بیام. دشواری نداره، اما من یک خسارت سختی میبینم بخوام موافقت قطعی کنم. این همه گوشت رو بریزم دور، هیهات، خیلی سخته، خیلی دشوار، از حیث زیان اقتصادی که به انسان میزنه و از حیث بدنی مشقتی به دنبال نداره. اینم حالت دوم. ایشون میفرماید که این جور حواشی در شبهات غیر محصوره باعث میشود که علم اجمالی دیگر منجز نباشد. یعنی چی؟ یعنی چی دیگر علم اجمالی منجز نباشد؟ یعنی دیگه وادار نکند شما را به وجوب موافقت قطعیه. اما حواست جمع باشه ها، اینجا علم فرقی نکرده، معلوم فرق کرده. یعنی چی؟ یعنی به جهت این اصول یا به جهت اون ضرری که موافقت قطعیه برای مکلف به دنبال داره، تکلیف معلوم بالاجمال از فعلیت میفته. از فعلیت میفته، دیگه فعلی نیست، تمام. به همین روشنی، یعنی دیگه بر شما واجب نیست موافقت قطعیه با این تکلیفی که اوساز ضرر آفرین. پس باز قضیه برگشت به همون چیزی که بیشتر گفتیم که تفاوتی اگر هست در کجاست؟ در معلوم به علم اجمالی است، نه در نفس علم اجمالی. خب
از فعلیت
از دید مرحوم آخوند، ببینید ادله نفی عسر، ادله نفی ضرر، اینها ادله هستند که حاکمند و ادله احکام واقعی از باب حکومت ادله احکام ثانوی و ادله احکام اولی، از اون باب، از اون سنخ. و در حقیقت وقتی که تکلیفی به عسر و حرج و ضرر منتهی بشه به واسطه ادله نافی این عناوین، از فعلیت میفته. این فعل واقع بر عهده شما نیست. قبلا گفتم اگه کسی مضطر بشه به اکل لحم میته، عنوان ثانوی اضطرار بیاد سمتش، اینجاست که خوردن گوشت میته برای او واقعا حلاله، نه اینکه منجز نیست، واقعا میشه حلال. اون وقتی منجز نیست که شما مثلا مهمان کسی هستی و بر اساس اصالت و صحتی که در حق شما جاری است گوشتی که فی الواقع میته هست رو میل میکنید، اینجا چون استناد کردید به حکم ظاهری، اون حرمتی گوشت میته ای که رو شما گذاشتن منجز نیست. قصه عدم تنجز مال موارد جهلی، نه مال موارد اضطرار، ضرر، عسر و اینجور عناوین ثانوی. بسیار خوب، برای اینکه این مطلب خوب در دل شما جای بگیره که علم اجمالی در محصوره و غیر محصوره هیچ تفاوتی نداره، معیار در تنجز و عدم تنجز تکلیف معلوم بالاجمال اون حواشی ناشی از موافقت قطعیه است، مثل اصل و مثل حرج و اینها، یه سری میزنیم اصلا به شبهه محصوره، جایی که مشهور اصولیون بلکه همه اصولیون قائلن به وجوب موافقت قطعیه. ایشون میگه تو همین شبهه محصوره تا وقتی موافقت قطعیه واجبه که این موافقت قطعیه برای مکلف باعث عسر نشه،
باعث عنوان ثانوی مثل اضطرار نشود. تا اون موقع مثلا الان شما اجمالا میدانید که یا نظر بسته اید مشرف بشید به کربلا، یا نظر بسته اید مشرف بشید به مکه مکرمه. اما الان فراموش کردید واقعا نظرتون کدام بوده، یا این یا آن دیگه. اگر بخوایم به مکلف بگیم به هر دو مکان برو و این مکلف استطاعت مالی نداشته باشه، فقط نهایت بتونه هزینه یکی از این دو سفر رو تأمین کنه، به حرج میفته، به زحمت میفته. از کجا بیاره که هم یه سر بره کربلا، هم یه سر بره مثلا مکه؟ یه نظری بسته و هر حال فراموشی دست داده، این عارضه طبیعیه، هم بگیم پول بلیط هواپیما رو بده برای کربلا و هم پول بلیط هواپیما رو بده واسه بفرمایید مکه. اینجا حرج پیش میاد. اینجا هم موافقت قطعی واجب نیست، هرچند شبه چرختیه ها، محصور است، قلیل الاطراف، دو طرف بیشتر نذار. خب چند خطی بخونید ببینید چی میشه. فقط نتیجه که ایشون آخر سر از این حرفا میگیره فراموش نکنید. ایشون میگه آقا جان دنبال این که شبهه کثیر الاطراف است یا قلیل الاطراف نگرد، دنبال این بگرد که آیا عاملی که موجب رفع فعلیت تکلیف معلوم به اجمال میشود محقق شده یا محقق نشده، چه شبهه محصوره چه غیر محصوره. اگر اون عامل رافع فعلیت تکلیف معلوم به اجمال بیاد، علم اجمالی منجز نیست. مثل چی؟ مثل عذر، مثل حرج. عاملیست که رافع فعلیت تکلیف معلوم به اجمال، و اگر اون عامل نباشه، با خیال راحت بدون هیچ دغدغه‌ای حکم کنی به منجزیت علم اجمالی، چه محصور چه غیر محصور. بسیار. از سال سو آقا این از سال بحث شبهه غیر محصوره رو دنبال میکنه. شبهه غیر محصور انهو قد عرف، تو شناختی که انهو مع این انهوی دوم مفعول عرفته است، انهوی اول خبر الثالثه، مع فعلیت تکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان یکون معلوم بالاجمال دیگه بقیش رو می نویسید. وقتی که تکلیف معلوم بالاجمال فعلی شد، تفاوتی نیست بین این که باشد اطراف این تکلیف معلوم محصورتن، شبهه محصوره، و ان تکون غیر محصورتن، فرق نیست. ما قبلا گفتیم، بارها هم گفتیم، نه اما یکونو یا تکونو کثرت الاطراف فی موردن موجبتن یک لعسر موافقت القطعیه، این یه عاملی به قول ایشون یه موجب چی؟ رفع فعلیت تکلیف. موافقت قطعیه کنیم چجوری؟ این اجتناب متعلق به موافقت، موافقت قطعیه کنیم به اجتناب همه اطراف. بفقط اجتناب همه اطراف بار کدوم شبه هست؟ تحریمیه وجوبیه، تحریمیه آفری، ارتکاب کل الاطراف. زمیر شما مؤنث یا مذکر؟ اگه مؤنث باشه خوبه، اگر مذکر باشه باید یه جور توجیهش کرد. برگردید به کل، موافقت قطعیه به اجتناب یک، به ارتکاب، عطف بر اجتناب. آقا موافقت قطعیه به ارتکاب همه اطراف تو کدوم شبه هست؟
وجوبیه.
پس قبلی شد تحریمیه، این میشه وجوبیه. او دومین عامل، اولی چی بود؟ لعسرن، بعد شد چی؟ او ضررن، یا ضرری باشد. فیها بزن، موافقت قطعیه. فیها میشه چی؟ موافقت قطعیه. این دو عامل. البته عوامل دیگه هم هست. او غیر هما، غیر هما یعنی چی و چی؟ اسر و ضرر، مثل خروج از محل ابتلا، قبلا بحث کردیم. خروج از محل ابتلا هم عاملی است که رفع فعلیت تکلیف معلوم به اجمال میکنه. یادتون هست دیگه تنبیه قبلی، اینکه بعض اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج باشد. مما بیان غیره، مما بیان غیره، غیر این دوتا، مما از اون عواملی که، از اون موجباتی که، ما این عوامل موجبات، از اون عواملی که لا یکون، با وجود این عوامل معقول چی برمیگرده؟ ها؟ به اون ما که یعنی عوامل موجبات نیست، با وجود اون عوامل، از تکلیف و فعلی هن. تکلیف دیگه فعلی نیست. بعثن او زجرن فعلن، دیگه بعث یا زجر بالفعلی در قضیه نیست. ظاهرن از حیث ترکیبی باید بعثن او زجرن رو تمیز تکلیف گرفت. تکلیفی فعلی نیست، حالا میخواد این تکلیف بعثی باشه وجود، زجری باشه ها حرمت. درسته دیگه؟ بحث میشه چی؟ وجوب. زرد میشه چی؟ حرمت. این فعلا دیگه زیادیه این وسط. یعنی اگر ما بحثن او زجرن رو تمیز تکلیف بگیریم، دیگه فعلا اضافه است، چون فعلی هم قبلا گفته. معلومه که مرحوم آخون اونجا شنگول بوده، سرحال بوده، زیادی حرف نمیشه. مگر اینکه مثلا بگیم بحثن او زجرن خبر بعد از خبر لایکونه، لایکون و تکلیف و بعثن فعلا او زجرن فعلا، بعث و زجر فعلی نیست. یعنی بالقوه البته بعث و زجر تو نداشته باشه، اما با جهت اون عواملی مثل خروج از محل ابتلا، بالفعل دیگه باعث و زاجر مکلف. و لیست، این و لیست رو بنویس، خیلی عبارات و نظم نیست. این و لیست عطف بر اون موجبتنه، دیدی؟ ها؟ عطف بر اون موجبتنه. بالا گفتیم نه امرا و ما یکون و کسرت الاتفاف فی مورد موجبتن فلان. حالا ادامه شو بنویس. و ربما، و ربما اینجا میاریم، لیست کثرت الاطراف. اگه لیست داشته باشه خوبه، اگه لیست باشه خوب نیست، چون به چی برمیگرده؟ کثرت. و ربما چه بسا که لیست کثرت اطراف به موجبت لذالک، موجب بابای زائد است، نیست موجب آن. آنو بنویسی چی؟ ها؟ اوس یا ضرر، اوس یا ضرر. نوشتی؟ خب فی غیر ذالک المورد، غیر میخوره اون مورد بالا، یادتون هست؟ گفت رو بما یکون و کسفت الاطراف فی مورد موجبتن لعوز. حالا میگه رو بما لیست کسفت الاطراف موجبتن للعسر فی غیر ذالک المورد. این غیرهی ها به موردی برمیگرده که یکی دو خط بالا گفته بود، یه وقتا هستش که اینجوری. کما ان نفسها، چنانچه اصلا خود این موافقت قطعیه ها رو بزن، کما ان نفس موافقت قطعیه رو بما تکون موجبتن ل، لچی رو فقا بنویسید لما لا یکون و معه تکلیف و فعلیان، لما لا یکون و معه تکلیف و بفرمایید فعلیان خود به اون ما ای اصلا خود موافقت قطعیه. ولو کانت قلیلتن، ولو این که بوده باشد اطراف، کانت رو بزنید به اطراف، قلیلتن فی موردن سالسن، آخر میشه چی؟ سالس. ببینید در یک مورد شبهه غیر محصوره بود و کسرت اطراف باعث عامل رفع فعلیت تکلیف میشد، کسرت اطراف باعث عرض حرج و افسار اون میشد، این تمام. در فرض بعدی باز هم شبهه غیر محصوره بود اما کسرت اطراف موجب اون عوامل مانع فعلیت بفرمایید نمیشده. چون چند سلام دو تا. فرض سوم که میگه فی مورد آخر، این در حقیقت مربوط میشه به شبهات محصوره، چون میگه ولو کانت قلیلتن اطراف چی باشه؟ کم باشه، دیگه کثیرتن نباشه. میگه خلاصه مهم نیست که شبهت محصوره باشه یا غیر محصوره، جنبندی بکنم چه محصوره چه غیر محصوره، گاهی اوقات موافقت قطعی موجب عسف و حرج و امثال اینها میشود، گاهی اوقات نمیشود. چند حالت میشه؟ چهار حالت، یا شبه محصوره یا غیر محصوره. بر هر دو حالت یا موافقت قطعی موجب عسف و حرج و امثال اینها میشه یا نمیشه، میشه چهار حالت. اگر شد چه محصوره چه غیر محصوره، موافقت قطعی واجب نیست، و اگر نشد باز چه محصوره چه غیر محصوره، موافقت قطعی واجب هست. مثلا شما بدانید یکی از نانهایی که در شهر قزوین طبخ شده در طی یک سال نجس، احتیاط بخوای بکنی به موافقت قطعیه باید هیچ کدوم از نانهای شهر قزوین رو نخوری، سخت نیست. حالا ما فوقش اگرم برفرض از قزوین گذر کردیم رفتیم رشت، اونجا نون نمیخریم، میریم شهر بعدیش، میریم رودبار مثلا نون میخریم، به قبلش کرج نمیخریم که دیگه قصه پیش نیاد. به همین سادگی شبهه غیر محصور است، اما موافقت قطعیش نه عسف همراه داره و نه ضرر، هیچ مشکلی نداره. روشنه؟ بسیار. فلابد من ملاحظت ذلک الموجبه، پس باید ملاحظه بکنی اون موجب را. آن موجب مثل چی بود؟ عسف، حرج، اینها. باید ملاحظه کنیم اون موجب رفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال ها. این انه رفقا عطف بیان یا بدل از ذالک، من ملاحظت ذالک الموجب و من ملاحظت ان الموجب یکون او لا یکون. روشنه؟ پس انه به چی برگشت؟ جان من موجب. خصوصیت ترکیبی چیه؟ عطف بیان یا بدل از ذالک الموجب. اگه واقع می آورد چقدر خوب بود، گفتی فلابد در من ملاحظ از ذالک الموجب و انه یکون او لا یکون. به هر حال محلا مجرور مضاف الیه ملاحظ است. آقا باید ملاحظه کنیم که آیا این موجب، این عسف و حرج، یکون او لا یکون، او یکون و مع کثرت الاطراف، هر ستا یکون تام است، هر ستا یکون تام است، به معنای چیه؟ یوجده، به معنای یوجده کانه تامه به این معنی است، به بول خبر براش نگه. ان این موجب یکون یعنی یوجد موجوده، او لا یکون یعنی لا یوجد موجود نیست. فی هذا المورد، این فی هذا المورد رو بزن، به نظر میاد ها، گمانم اینه، به نظر میاد فی هذا المورد اشاره است اون مورد آخر که اطراف قلیل باشه، یعنی شبه چرختی باشه ها، محصوره باشه، اشاره است به این مورد آخر بالا که میگفت کانت قلیلتن. بعد اون آیا موجب رفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال هست یا نیست در این موردی که اطراف چریختیه قلیله محصور است، او یه سر بزنیم یه غیر محصوره، او یکون مع کثرت اطرافه، یا این که وجود دارد چی رو فقا قائل یکون اسم نمیگیره دیگه، دارشو تامه باشه، همش برگر موجب، همه یکون ها رو فقا قائلشون موجبه، یا این که میباشد این موجب مع کثرت اطرافه، میباشد با کثرت اطراف علم اجمالی، او لا یکون، من جاش باشم یه لا یکون هم اونجا اضافه میکنم که این پکیج مربوط به شبهه غیر محصوره هم کامل بشه، اطراف هم برمیگرد و اون تکلیف معلومه بالاجمال و ملاحظته، اطراف هم اون ملاحظه بالاست در شبهات غیر محصوره، خب عادتا رفقا معمولا به جهت کثرت اطراف عسر و حرج و ضرر و اضطرار در بحث موافقت قطعیه وجود داره، معمولا هست، بذاریشون شاید لایت کنه از همین نگفته، معمولا هست. اونی که مهمه اینه که باید ببینید که در کدوم مرتبه از کثرت اطراف این عوامل هست، چون کثرت اطراف نسبیه، یک حقیقت مشککه، قلت و کثرت در درونش هست، نمیشه گفت کثیر به شکل مطلق، ممکنه این کثیر باشه اما اکثر از آن هم وجود داشته باشه، لذا ایشون میگه و ملاحظته، یعنی لابد در این ملاحظته انهو، یعنی ان این موجب، موجب رفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال مع یه مرتبت من کثرت ها، یعنی من کثرت اطراف تکلیف معلومه بالاجمال ها، به چی برگشت؟ اطراف. آفرین. بله و شکر. آقا بحث بعدی، یه نفسی بکشید، خیلی عمیق نشید، اول آخر سال کار دستتون میده. ببینید یه وقت هستش که من شک میکنم آیا حرج در موافقت قطعیه با فلان تکلیف معلوم بالاجمال هست یا نه، شک میکنم، هل هناک حرجون، هل هناک ضررون رافعون لفعلیت تکلیف املا، این شک شما رو فقط به دو شکل قابل تصویر، یا شک میکنید در مصداق، یا شک میکنید در مفهوم، یعنی شبهه یا شبهه مصداقیت یا شبهه بگو مفهومی. ببینید یه وقت هستش که نسبت به این واقعیت خارجی احاطه علمی ندارید، نمیدونید که مثلا آیا موافقت قطعیه با این علم اجمالیتون کار رو به حرج میرسونه، خستتون میکنه، مضطر میشید یا نه، ساده است، آسونه، این شبه چیه؟ مصداقی است. ولی مصداق خارجی، من شک میکنم آیا این مصداق خارجی که در برابر من هست حرجزاست یا حرجزا نیست، عذر آفرین است یا خیر، شک میکنم. یه وقت اصلا نمیدونم این حد حرج نافی فعلیت تکلیف چقدره، مصداق خوب میشناسم ما، مفهوم برای من گنگه، خب میگه حرج، حرج مفهوم روشن واضحی نیست، تا کجا میشه حرج، تا چقدر زحمت مصداق حرجه، تو چقدر نفس نفس افتادن مصداق حرج نمیدونم. پس خیلی وقت ما شک میکنیم آیا اون موجب محقق شده یا نه. از چه جهت شک میکنیم؟ از این جهت که نمیدونیم حالا یا اون عملی که موافقت قطعی به حساب میاد چقدر زحمت داره شبه مصداقی، یا اصلا نمیدونیم اون حرجی که نافی فعلیت تکلیفه و امثال اون از حیث مفهوم چه نوع رفتار و سلوکی رو در بر میگه، تا کجا رو شامل میشه. ایشون فرمایند که هر وقت شک کردی که آیا چنین عاملی نسبت به موافقت قطعیه قد علم کرده یا نه، قضیه از دو حال خارج نیست. یا اون دلیلی که پشت تکلیف واقعیه، دلیلی که پشت تکلیف واقعی لفظیست و واجد اطلاق، یا اینکه لفظی نیست، یا اگر هم لفظی مجمل فاقد اطلاق. شو چند حالت؟ دو حالت، یا لفظیست و اطلاق داره، یا اینکه لفظی نیست، یا اگر هم هست مجمله. ببینید دلیلی که پشت اون تکلیفه، یعنی دلیلی که پشت اون تکلیفه معلومه به اجمال، دلیلی که پشت اون تکلیفه معلومه به اجمال، این یا لفظیست و واجب اطلاق. مثل چی؟ مثلا میگه اجتنب عن النجس، خب این لفظ دیگه اجتنب، بعد اطلاق هم داره، شامل هر نجسی میشه اطلاق داره. اما یه وقت هست تو فقا دلیل ما اصلا لفظ نیست، شهرت مثلا یا اجماع مثلا مشهور فقها یا همه فقها متفقند بر حرمت ارتکاب نجس و وجوب اجتناب از نجس. اینجا دلیل چه ریختی شد؟ غیر لفظ. یه وقتایی هم هست دلیل لفظیه اما مجمله، مشخص نیست. مثلا دلیل یه اجتناب عن الخبائث، حرم علیکم الخبائث، حالی خبائث این چی؟ مشخص نیست، مجمله، لفظی ها هم اجمال داره، معلوم نیست مراد از این خبائث چی. اگر رفقا دلیلی که پشت تکلیف معلوم بالاجمال بود این دلیل لفظی بود و واجد اطلاق، ایشون می‌فرماید که هر که شک کردی آیا عاملی فعلیت این تکلیف معلوم بالاجمال را سلب کرده یا نه، تمسک کن به اطلاق دلیل این تکلیف معلوم به اجمال و حکم کن به منجزیت علم اجمالی، حکم کن به اینکه این تکلیف منجزه، موافقت قطعیه میخواد. اما اگر دلیل تکلیف معلوم به اجمال، دلیل تکلیف معلوم به اجمال لفظی واجد اطلاق نبود، چه اطلاق دیگه نیست میخوای تمسک کنی، تو اینجور ادله فاقد اطلاق یا لبی هند یا لفظی مجملن، شما موظفی به قدر متیقنش اکتفا کنی، به قدر متیقن. تو اینجور موارد هر وقت شما شک کردی که آیا موافقت قطعیه با تکلیف معلوم به اجمال باعث اصل و حرج و امثال اینا می شود یا نه، براحت جلو کن، نمیخواد موافقت قطعیه کنی، با خیال راحت اطراف این علم اجمالی رو. چرا؟ چون اطلاق نیست میخواد دست شما بگیر، فقط با یک مشت ادله لبی یا نهایت لفظی مجمل سر و کار داره که باید در موردش به قدر متیقن اکتفا کرد. پس ایشون تفصیل میده در مسئله ما. بخون چه خطی؟ تمام بشه ان شاء الله این قسمت رو بسیم بخش باید.
ولو شد کفی عروز موجب،
عروز قبلا گفتم غلطه،
اگه شک شود در این که آیا موجبی، آقا موجبی چی؟ رفع فعلیت تکلیف معلومه به اجماع. شک میکنیم آیا موجبی عارض شده است، یعنی چیزی که موافقت قطعیه رو به محاق ببره مثل اصول حرج محقق شده یا نه. فل متبع تفصیل میده یک هو اطلاق و دلیل تکلیف لوکان تامست، لوکان اطلاقون، اگر اطلاقی باشه یعنی دلیلتون لفظی باشه تا مقدمات حکمت در موردش تمام باشه، مقدمات حکمت در موردش تمام باشه. و الا و الا یعنی چی رفقا؟ اگر دلیل تکلیف لبی باشه یا لفظی مجمل باشه. و الا یعنی اذا لم یکن دلیل تکلیف ها مطلقا بل لبیا او لفظیا مجملا، اگر اینجور باشه فرماید که فل براعتو، یعنی فل متبعو البراعتو، دنبال براعتی دنبال براعتی. فقط نکته اینجا ما تذکر بدم تکلیفی که میگه اطلاق دارد یا ندارد چه تکلیفیه؟ تکلیف معلوم به اجمال. میگه فالمتبع اطلاق و دلیل تکلیف، یعنی اطلاق دلیل تکلیف معلوم به اجمال. خب لعجل شک به تکلیف فعلی، آقا این علت براعته، چه براعت جاری میکنیم؟ چون شک میکنیم در اصل فعلیت تکلیف، شک میکنیم در اصل اینکه آیا تکلیف فعلی متوجه ما هست یا نه. حالا فرضش رو بعدا بیشتر توضیح و سبب بکنید تمام کنم، اول باید یه توضیح میدم وجه تفاوت این دو تا. هاذا هو حق القول فی المقام، حاضر هاذا تفصیل در مسئله شک در عروض موجب، هاذا تفصیل هو حق القول، یعنی قول درست در مقام، هرچی که من آخو میگم همون درسته دیگه، بحثم نه. فقط فرق دلیلی که واجد اطلاقه با دلیلی که لبیست فاقد اطلاقه تو اینه که اطلاق دلیل مطلق شما رو وادار میکنه تا هر کجا که لفظ کشش داره ملتزم بشید، تا هر کجا که این لفظ از حیث مدلول و معنا کشش داره ملتزم بشید، نه قدر متیقن که قدر مشکوک رو هم باید ملتزم بشه. اما رفقا دلیل لبی قانونش اکتفاعه به قدر متیقنه، باید در موردش به قدر متیقن اکتفاع کنه. من شک میکنم آیا این وجوب اجتناب از نجس که به اجماع مثلا ثابته شامل اینجایی که من شک در عصر و حرج دارم هم میشود یا نمیشود؟ شک دارم اینجاست که به محض اینکه شک بکنیم اون دلیلی که پشت تکلیف معلوم به اجمال توی به جهت اینکه لبی عقب میشینم یا من نیستم، من فقط در قدر متیقنم، هر جا یقین داشتی موافقت قطعی من واجبه، هر جا یقین داشتی موجبی برای رفع فعلیت من نیامده اونجا موظفی به موافقت قطعیه فقط. اما اینجایی که مثلا حسب فرض شک داری آیا موجبی مانعی از فعلیت تکلیف هست یا نه، دلیل لبی تکلیف معلوم بالاجماع به جهت همین لبیت عقب میشینه، اطلاق نداره که همین آقای از محدوده قطع متیقن دیگه خارج شد، ما دیگه شک داریم آیا این تکلیف بر عهده مکلف هست یا نیست. به محض اینکه شک بیاد دیگه قطع متیقن قطع یقینی نیست. این هم تفاوت. اگه شما به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کردید در محل بحث،
اصطلاحا بهش میگن تمسک به عام در شبهه مخصص، در شبهه مخصص، که البته اینجا هم میشود این شبهه شبهه مصداقیه مخصص باشه، هم میتونه شبهه مفهومیه مخصص باشه. مثالش اینه که مولا بگه اکرم العالم، بعد هم تخصیص بزنه بگه لا تکرم الفساق من العلماء، حواست باشه عالمان فاسق و اکرام نکن. حالا زید عالم اینجا هست، من شک میکنم آیا زید فاسق یا نه، گاه شبه هم مصداقیه است، ولی نمیدونم اصلا زید چی کار است، چون به خلوت میرود اهل چه کاریست نمیدونم، این میشه شبهه مصداقیه. گاهی اوقات هم شبهه من شبهه مفهومیه است، یعنی نمیدونم آیا فاسق فقط به مرتکب کبائر میگند یا نه مرتکب صغائر هم فاسقه، یه بحثی است در فقه. فعلا زید خوب میشناسم، زید کسی است که از کبائر مجتنبه اما نسبت به صغائر مرتکبه، یه همچین ریختی داره زید، در مصداق شبهه نیست در مفهوم، اینجا میشه شبهه چی؟ مفهومیه. اگر شما برای اثبات وجوب اکرام زید در هر دو حالت تمسک کنید به اکرم العلماء، میگن تمسک کردی به عام در شبهه مصداقیه یا مفهومیه مخصص، مخصص چه؟ لا تکرم الفساق من العلماء، این از همون سنه. و ما قیله، دست آخرشون یه تیکی آخوندی میندازه و رد میشه میره، یا آقا اینی که ما گفتیم همونیست که باید خلاصه عمل کنی، که شبهات محصور و غیر محصور اینجور قیرتی وازی ها ما نداریم، تکلیف فعلی باشه چه محصور چه غیر محصور منجزه و الا منجز نیست. اما خب یه عده آمدن ضوابطی رو برای شبهه محصوره و غیر محصوره ذکر کردن که تفکیک بدن این دو از هم، اونم یه همه اینها حرفهای بیپای است، گوش نده. مثلا میگن که شبهه غیر محصوره شبهه ایست که کثرت اطرافش به قدری زیاده که عقلا اعتنایی به علم اجمالی دیگر نمی کنن. غیر محصور آنیست که کثرت اطرافش اونقدر زیاده که عقلا اعتنای به علم اجمالیشون در این وسعت اطراف نمی کنن، مثلا اینجور میگن. ایشون میگه همه اینا یک نوع گمان زنی و جزافگویی و حرف بیپای زدنه، اونی که من میگم باپای است. و ما قیله، گفته شده در ضبط، در منضبط کردن محصور از غیر محصور، مثل همین عدم اعتنای عقلا به علم اجمالی به جهت کثرت اطراف که میگن معیار و ضابطه شبهه غیر محصور است، این لا یخلو من الجزاف، جزاف یعنی حرف بی پایه، حرف بی اساس، میگه خالی از جزاف نیست، از خودشون در آورد. یه دو سه خطی از بحث بعدی هم بخونم، انشاءالله فردا آخرین جلسه است، سعی میکنیم با حول و قوه الهی تا اون المقام الثانی، درسته؟ المقام الثانی انشاءالله بحث رو خاتمه بدیم با حول و قوه الهی. آره دیگه، جزاف معرب از گزاف فارسی است، حتی جزاف هم تو خود عربی استعمال میشه، هم به ضم جیم هم به فتح جیم. رفقا یه بحث معروفی هست، حتما مستحضر هستید، راجع به ملاقی بعض اطراف علم اجمالی، ملاقی بعض اطراف علم اجمالی. دو تا انا اینجا هست، یه دونش قطعا نجس، یه دونش قطعا نجس. خب باید از هر دو انا اجتناب بکنم تا موافقت قطعیه حاصل بشه و تکلیف رو ادا کرده باشم، تا اونجایی که بحثی نده. حالا اگر دست من اصابت کرد به یکی از این دو انا، این دست من میشه ملاقی، اصابت کرد دیگه میشه ملاقی، ملاقی با چی؟ با بعض اطراف علم اجمالی که مثلا اناء سمت راست بود. اناء سمت راست در واقع اون اناء میشه ملاقا، دست من میشه چی؟ ملاقی. اینجا سخن از این است که آیا تویی که موظفی از هر دو اناء سمت راست و چپ اجتناب بکنی، آیا موظفی از این دست خود هم اجتناب بکنی؟ یعنی باید چه کنی؟ برای نماز بشوریش، پاکش بکنی یا نه؟ اینجا مرحوم آخون خیلی مهربان، انصافاً خیلی مهربان می‌فرمایند که نه خیر آقا، تو از همون اطراف علم اجمالی پرهیز کن. نمیخواد دیگه نسبت به ملاقی بعض اطراف علم اجمالی خودت رو به زحمت پرهیز بیاندازی. همین، به همین سادگی. چرا؟ ایشون میگه که تو علم اجمالی داشتی که یکی از این دو اناء نجس بود. تمام، علم اجمالی منجز، موجب موافقت قطعی است با اجتناب از هر دو اناء. این موافقت قطعیه چی میشه؟ خب بگو دیگه. حاصل میشه، حاصل میشه. تمام. حالا شک میکنی که آیا این دست تو بر اثر ملاقات با بعض اطراف علم اجمالی نجس شده یا نه؟ این شک در یک نجاست جدیده، شک در یک نجاست جدید. انگار که مثلا شک کرده باشه آیا دست تو به میته‌ای در مسیری که می آمدی اصابه کرده یا نه، آیا دست تو آغشته به خون شده یا نه، آیا دست تو در معرض اصابت بول واقع شد، چیکار میکنی تو اینجور جاها؟ اصل طهارت جاری میکنی دیگه. در محل بحث ما هم قصه دست تو یه قصه جدید، البته این بحثیست که ایشون در فرض تقدم علم اجمالی بر ملاقات ذکر میکنه. حواس هاجم، تقدم علم اجمالی بر ملاقات، یعنی اول علم اجمالی پیدا کنی احد الانائین نجسه، بعد دستت با یکی از این دو انا ملاقات کنه. گاهی اوقات ملاقات قبل از علم اجمالی است، یعنی اول دستت میخورد به انای سمت راست، بعد علم پیدا میکنی که یکی از دو انا نجسه. این قصهش بول فردا انشاءالله، اما فعلا تا این مقدار که خوندیم وقت اونم کمه، تطبیق بدیم. تمام. عذاب او یعنی چی؟ ملاقی بعض اطراف علم اجمالی. مرحوم آخوند نمیگه در شبهه محصوره، ولی که معمولا این بحث در شبهه محصوره مطرح میکنه. علت چیه؟ علت این است که مرحوم آخوند محصور و غیر محصور و معتبر نمیدونه. میگه فرق بین محصور و غیر محصور نیست، از بحث مطلق مطرح کرد. انه نمایج واجب است عقلا بنویسید بغلش به جهت حکم عقل به وجوب اطاعت تکلیف واصل، تکلیف معلوم. این که میگه واجب است عقلا، همون حکم عقل به وجوب اطاعت تکلیف معلوم واصل. چی واجبه؟ رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف. بعد حالا میخواد بیان کنه مما، بیان اطرافه، همون اناعین در مثال ما، مما بیان اطرافه، اون اطرافی که یتوقف علا اجتناب این اطراف. چرا مذکر آورده زمین رو؟ ها؟ چرا مذکر آورده؟ چون به ما برمیگرده، ما هم مذکر لفظی است، هرچند از حیث معنوی اطراف مؤنثه. از اون چیزهایی که متوقف است بر اجتنابش در شبهات تحریمیه، یا ارتکابش در شبهات وجوبیه. اجتناب تحریمیه، ارتکاب وجوبیه. چی یتوقف؟ بنویس حصول العلم، میشه فاعل یتوقف. متوقف است حصول علم به اتیان واجب، یک، این مال اون جاییست که شبهه وجوبی است. او ترک الحرام، آقا این لفانش مرتب یا مشوش اینجا؟ مشوشه. اجتناب تحریمیه بود، ارتکاب بفرمایید وجوبیه. اما خب اول میگه واجب، بعد میگه حرام، این مقدار مشوش شده. حصول العلم به اتیان الواجب که با ارتکاب همه اطراف حاصل میشه، او ترک الحرام. پس خلاصه اطرافی که متوقف است بر اجتناب از همه این اطراف، حصول علم به ترک حرام. متوقف است بر ارتکاب همه این اطراف، حصول علم به اتیان واجب. لف و نشر مشوشه، اشتباه نکنید. المعلومین صفت چیه؟ واجب و حرام. واجب و حرامی که معلومن فی البین، فی بین الاطراف، فی البین بین اطراف علم اجمالی. پس فی البین شد بین اطراف علم اجمالی. دون غیرها، آقا دون غیرها یعنی چی؟ بزن به اون یجب. گفت چی؟ یجب رعایت الاحتیاط فی خصوص اطراف، دون غیر اطراف. یعنی لا یجب رعایت الاحتیاط فی غیر الاطراف. بغل غیر اطراف یه کلمه نیست، یعنی ملاقی. منظورش چیه؟ ملاقیه بعض اطرافه. میخواد بگی تو فقط از اون دو انا پرهیز کن و بس، دیگه از ملاقیه به بعض اطراف دستی که اصابت کرده به انا سمت راست مثلا نمیخواد پرهیز بکنی. و این کان حالهو، حال اون غیر، غیر گفتم چیه رفقا؟ ها؟ ملاقی میشه چی؟ دست من. ولو کان حال اون غیر، یعنی ملاقی دست من، حال بعض اطراف. بعض اطراف در مثال ما میشه اناء سمت راست، ملاقا میشه ملاقا. اگرچه حال این دست من حال اون اناء سمت راست، فی کونهی محکومن به حکم، در این که این غیر محکوم باشه به حکم، به نجاست واقعا یا طهارت واقعا. اگه اون اناء سمت راست پاک باشه، دست من هم چیه؟ واقعا پاک. اگه اون اناء سمت راست نجس باشه، دست من چیه واقعا؟ ها؟ نجس. پس و این کان حال این دست من، حال بعض اطراف، یعنی اناء سمت راسته، در چی حال این حال اونه؟ در این که محکوم است به حکمی، حالا یا نجاست یا طهارت واقعا. یکی ها، اما تو از ملاقا، یعنی اناء سمت راست باید پرهیز کنی، اما لازم نیست از ملاقی، یعنی دستت، پرهیز کنی. و منهو، منهو یعنی از اون عدم وجوب رعایت احتیاط در غیر اطراف. منهو شد چی؟ عدم وجوب رعایت احتیاط در غیر اطراف. نوشتی؟ واضح می شود حال در مسئله ملاقات شی دست من با احد اطراف نجس معلوم بالاجمال که میشه اناء سمت راست، و انهو عطف تفسیری بر حاله، ینقده الحال و ینقده انهو تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا، یعنی اناء سمت راست دون ملاقی این ملاقا، یعنی از دستت لازم نیست پرهیز کنی، اجتناب کنی. فی ما کانت الملاقات و بعد العلم اجمالا به نجس بین الاطراف، بین ها رو بزن، به شرطی که ملاقات بعد از علم اجمالی به نجس بین الاطراف باشه. یعنی اول بدانی که از این دو انا نجسه، بعد دستت بخوره. گفتم فرضی که ملاقات قبل از علم اجمالی باشه، فردا ان شاء الله باید مطرح بکنه. فانه ازشتن و انح و طرفهی، اگر اجتناب بکند مکلف، اجتنا و مکلف از اون ملاقا، انحو بزن، ملاقا میشه اناء سمت راست، و طرف این ملاقا میشه اناء سمت چپ، بالای طرفهی طرف ملاقا میشه اناء سمت چپ، دو طرف داشت دیگه، اجتنب این مکلف خان از نجسی که بین اطراف بود قطعا اجتناب کرده، ولو لم یجتنب، اما از اون دستی که یلاقی اون ملاقا را، اون بعض اطراف را، از دستی که یلاقی بعض اطراف را، فانه، این دست، ضمیر انه دقیق بخوای بزنید خود به ما یلاقی که دست باشه، این دست علا تقدیر نجاستهی، نجاست غلط نجاسه به فتح نون، برفض که این دست نجس هم شده باشه، به چه جهت نجس بشه دست من؟ لنجاسته چی رفقا؟ اون ملاقا، اینا سمت راست. اگر نجس شده باشد دست من لنجاست الملاقا، چون ملاقا نجس شده باشه، پس این لنجاسه متعلق به نجاسته است. کان فردن آخرن جدیدن من النجس، یه فرد جدیدی غیر از اطراف علم اجمالی، فلو شک فی وجودهی، اگه شک بکنیم در وجود این نجاست، کشیء آخر، مثل شیء دیگری است که شک فی نجاستهی به سبب آخر. شما اگه لباستو شک بکنی بول بهش اصابه کرده یا نه چیکار میکنی؟ اصل طهارت. این دستت رو هم که خورده به یکی از دو طرف علم اجمالی، مثل شیء دیگری است، مثل اون لباس که شک فی نجاستی به سبب اصابت البول مثلا. روشن شد عبارت یا دو مرتبه بخونم؟ فانه علی تقدیر، این دست من ملاقی، بر فرض که نجس شده باشد به جهت نجاست اناء سمت راست، این دست من کان فردن آخر من النجس، فرد جدیده که شک فی وجوده، فرد دیگری از نجسه که شک میکنیم در وجود این نجس، یک نجاست مشکوکه جدیده، مثل شیء دیگری، مثل لباس من که شک فی نجاستهی به سبب مثلا اصابه بولی که در وقت استنجا ممکنه انسان مبتلا بهش بشه، مثل اون، همون جور که اونجا اصل طهارت جاری میکنی، اینجا اصل طهارت جاری کن، وقت شبه جریان اصل طهارته. و السلام علیکم و رحمت الله.